بخش 35.
مرحله دوم عملیات بیت المقدس شروع شد. در آغاز عملیات شرکت نداشتیم، ولی یگانهایی را که به خط می رفتند می دیدیم و پای بسیم خبرها لحظه به لحظه می رسید. قرارگاه های فتح و نصر روز 16 اردیبهشت به طرف مرز عراق پیش رفتند. سر راه این دو قرارگاه تانک ها و نفربرهای زیادی وجود داشت. یگانهای قرارگاه فتح در همون ساعت اولیه از جاده عبور کردند و با درهم کوبیدن نیروهای زرهی دشمن به سوی دژهای مرزی عراق حرکت کردند و به دژها رسیدند. قرارگاه نصر دوباره به دلیل تأخیر در حرکت نتوانست به دژهای مرزی برسد و با قرارگاه فتح الحاق کند. قرارگاه نصر با پاتک‌های سنگین دشمن دچار بحران شدیدی شد. بچه‌های لشکر حضرت رسول مردانه می‌جنگیدند. می‌گفتند خود حاج همت RPG برداشته و می‌جنگد. متوسلیان تنها با یک بیسیمچی توی مرز بود و فرماندهی می‌کرد. نبرد سختی بین یگانهای قرارگاه نصر و نیروهای زرهی عراق در گرفته بود. نیروهای ایرانی و عراقی چنان به هم نزدیک شده بودند که یک بسیجی توی تانک فرمانده زرهی نارنجک می‌اندازد. فرمانده زخمی عراقی را اسیر می‌گیرد و می‌آورد. دوستان می‌گفتند در همان اوضاع گرد و غباری منطقه را فرا می‌گیرد. هوا تاریک می‌شود و در تاریکی قدرت مانور عراق کمتر و قدرت عملیات ما بیشتر می شود و با یک حمله شجاعانه قائل به نفع ایران به نتیجه می رسد. وقتی نیروهای ایرانی به مرز رسیدند، عراق گیج شد که ما کدام سمت می خواهیم برویم؟ می خواهیم به شرق بصره برویم یا خرمشهر؟ چون نیروهای ما جاده را هم گرفته بودند و لشکرهای 5 و 6 دشمن که در منطقه شمال عملیات بودند در محاصره قرار گرفتند، عراق بناچار این دو لشکر را به طرف مرز عقب کشید. منطقه وسیعی در حوزه قرارگاه قدس خود به خود آزاد شد. با پیشروی نیروها و آزاد شدن جاده سراغ شهدایمون رفتیم. آنجا مواجه با صحنه دردناکی شدیم. شهدا همه در کف دشت افتاده بودند. بچه ها یک هفته زیر آفتاب چهره هایشان سوخته و ورم کرده بود. قاسم داخلزاده، ابراهیم قاطعی و حسن طاهریان کنار همدیگر شهید شده بودند. سینه و پاهایشان تیر خورده بود. وهاب خاطری برایم نقل کرد که
شب عملیات رفتم چادر گردان. دیدم هر سه زیر یه پتو خوابیدن. گفتم جا بدید منم بخوابم. گفتم برو جا نیست، ما سه تا با هم هستیم، با هم شهید میشیم، تو اون دنیا هم با هم میریم، که همین اتفاقم افتاد. هر سه کنار هم شهید شدن.
مله همان پاسدار عرب زبان خرمشهری که موقع عزیمت تیپ به منطقه اذان گفت توی دشت افتاده بود. بچه ها به او بلال میگفتند. اذان زیبایی میگفت و کمی لکنت زبان داشت. صالح یوسفی اصل در حالی که از خاک صحرا یک پناهگاه چند سانتی متری برای خودش درست کرده بود، همانجا شهید شده بود. این صحنه ها تا آخر عمر فراموش نشدنی است. شهدا را پشت چادرها آوردند. احمد فروزنده به خیشتنداری معروف بود. میگفتند اصلا احساسات ندارد. هنوز هم بچه های ایشان را آدم قوی دلی میشناسند. آن روز همین احمد فروزنده با دیدن این صحنه زار زار گریه می کرد. صبح مرحله دوم عملیات، پدر یکی از بسیجی ها از شهرستان به مقر تیپ آمد. تعجب کردیم چطور خودش را به منطقه عملیاتی رسانده است. سراغ عبدالرضا موسوی را گرفت. رضا پشت چادر تدارکات بود. به او گفته بود بچه‌ام در تیپ شماست، دلم شور میزند، آمدم او را ببینم. رضا اسمش را پرسیده و گفته بود او را میشناسم، میروم پیدایش میکنم با خودم میآورم او را ببینی. رضا یک موتور پرشی داشت. در این مدت فقط با موتور به خط میرفت و بچه‌ها را هدایت میکرد. رضا رفت، پشت سرش آمبولانسی حرکت میکرد که زخمی‌ها را به عقب میبرد. چیزی نگذشته بود که گفتم رضا شهید شد. در مسیر رفت یک هواپیمای عراقی جاده را بمباران می کند و یکی از بمب‌ها کنار او منفجر می شود. ترکش های بمب کتفش را کنده، شکمش را پاره کرده و دل و روده اش را بیرون ریخته بود. یک طرف بدنش سالم بود، انگار آرام خوابیده است. شهادت رضا داغ سنگین تری وارد کرد. سید عبدالرضا مظلوم بود. چون بعضی از بچه ها نمی توانستند او را درک کنند. رضا آدم تحصیل کرده و نفر نهم یا دهم دانشگاه تهران پیش از انقلاب بود. مبارزی بود که وقتی بچه های گروه منصورون مثل محمد جهان‌آرا و اسماعیل دقایقی دستگیر و عده‌ای فراری می شوند، یکی از لیدرهای اصلی جریان هدایت انقلاب در خرمشهر می شود. بچه های 18-19 ساله که با مسائل سیاسی آشنایی نداشتند، او را متهم می کردند که می خواهد سپاه را امتی کند، در حالی که اصلا اینطور نبود. رضا آدم روشنفکری بود، اما بعضی بچه ها هضمش نمی کردند و با حرفهایشان او را می رنجاندند. در مورد شمخانی و محسن رضایی هم از این حرف ها می زدند. به نظرم رضا به دو دلیل فرماندهی تیپ را نپذیرفت. یکی این که از گروهی از بچه ها دلخور بود. دیگر این که احساس کرده بود در این عملیات شهید خواهد شد. حتی به عبدالله گفته بود یقین دارم قبل از رسیدن به خرمشهر شهید می شوم و همین اتفاق هم افتاد. تجربه می گوید بعضی از آدم ها می توانند زمان مرگ خودشان را احساس کنند. سید عبدالرضا موسوی یکی از آنها بود. پیکر رضا را به سردخانه بیمارستان طالقانی آبادان بردند. پدر، مادر، همسر، خواهران و دیگر اعضای خانواده اش آمدند. همسرش خانم صدیقه زمانی از خواهران مبارز خرمشهری پیش از انقلاب بود که با فاطمه خواهرم هم کلاس بود و به خانه ما رفت و آمد داشت. رضا خانه‌ای در خیابان پرویزی آبادان اجاره کرده بود. با اینکه خطرناک بود، وزیر توپخانه عراق قرار داشت، مدتی با همسرش آنجا زندگی می‌کردند. دختر کوچولوی رضا، فاطمه خانم که الان پزشک شده، همراهشان بود. حدود 30 نفر تشییع جنازه مظلومانه و غریبانه ای را در گلزار شهدای آبادان برگزار کردیم. آقای عراقی در مراسم حضور داشت. وقتی رضا را در قبر می‌گذاشتیم، آقای عراقی صحبت کرد. در این هنگام دو هواپیمای عراقی از مرز خسروآباد آمدند و در ارتفاع پایین از بالای سر ما گذشتند. صدای غرش هواپیماها چنان وحشتی ایجاد کرد که خانمها جیغ کشیدند و مردها پراکنده شدند. پس از رفتن هواپیماها مراسم را ادامه دادیم. آقای عراقی دوباره مشغول صحبت شد. لحظه آخر خانواده‌اش می‌خواستند با رضا وداع کنند. رضا را طوری قرار دادیم که طرف سالم‌تر صورتش را ببینند. داشتیم روی جنازه رضا خاک می‌ریختیم که دیدم هواپیماها از دور به طرف ما می‌آیند. نگران شدم این بار بخواهند بمباران کنند. سری میکروفون را از دست آقای عراقی گرفتم و گفتم بخوابید رو زمین پراکنده بشید. همه به طرفی رفتند و روی زمین دراز کشیدند. بچه‌ها می‌گفتند موقع عبور هواپیماها تیربارشان کار می‌کرد. خانواده شهید رضا موسوی چند روزی در خانه مرغداری مهمان ما بودند. این آغاز آشنایی دو خانواده بود. هر روز چند تشییع جنازه برگزار می شد. شهدای شهرستانی را به شهرستانهای محل سکونت خانواده هایشان فرستادیم. بعضی ها را هم به نام وصیت خودشان یا درخواست خانواده هایشان در گلزار شهدای آبادان دفن کردیم. یکی از دردناکترین تشییع جنازه ها تشییع اسماعیل خسروی بود. اسماعیل در مقاومت خرمشهر در گروه ما بود و زخمی شد، ولی باز در این عملیات شرکت کرد. او معاون بهمن اینانلو در تدارکات بود. داشت مهمات به خط می رساند که شهید شد. وقتی جنازه‌اش را آوردند، خانمش باردار بود و با آن شرایط آمد. همسر اسماعیل خسروی، خانم رباب هورسی، خودش رزمنده شجاع و مقتدری بود که در منطقه جنگی زندگی می کرد. از دخترانی بود که در مقاومت خرمشهر مسلحانه می جنگید. در جابجایی مهمات، بهداری و پرستاری فعال بود. پیش از آن در زمان انقلاب هم ایشان را در تظاهرات ضد رژیم شاه می دیدم. بعد از سقوط خرمشهر با اسماعیل ازدواج کرد. خانم هورسی بالای سر اسماعیل آمد، با دستمال خونها و گلهای روی صورت اسماعیل را پاک می کرد و می گفت
عزیزم برو به سلامت، برو، منو هم شفاعت کن.
این صحنه اشک همه را درآورد. گاه می گفت
با این بچه به تنهایی چی کار کنم، ولی قول میدم خوب بزرگش کنم.